وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در بحث جبر و تفویض در کتاب توحید کافی شریف بودیم و به روایت حدیث ششم بله یا پنجم بله پنجم این باب رسیدیم که در حدیث پنجم این باب ابراهیم ابن عمر یمانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الیه و امرهم و نهاهم فما امرهم به من شیء فقد جعل لهم السبيل لا تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين الا باذن الله. تو بحث جبر و تفویض تا حالا مطالبی خوب خدمت دوستان چه تو باب جبر و تفویض چه خیر و شر چه سعادت و شقاوت و همچنین تو بحث‌های قبلیش که بحث مراتب عالم بود مباحث مختلفی که حتی مثل بحث بدا مباحث مختلفی گذشت که همه اینها کمک میکنه در فهم مسئله هر کدام به اندازه. اصل مسئله که جبریون و قدریون به دنبال یه حقیقتی بودند به لحاظ اعتقادی که داشتند، این حرف خلاصه گاهی اون نگاه نگاه صحیحی بوده. جبریون به دنبال این بودند که خدای تعالی رو در اون حیطه نفوذش نافذ قرار بدن و جایی رو حد برای نفوذ الهی قرار ندن، و چون این رو میخواستن تثبیت بکنن مجبور میشدن گاهی، احساس میکردن گاهی که اگر انسان بخواد فاعل مختار باشد در حیطه اراده الهی خلل ایجاد میشه، لذا به جهت اون نفوذ اراده الهی در همه سطوح قائل شدن به این که انسان اختیاری در مقابل اختیار الهی ندارد، بلکه چی هستش؟ خدا در اونجا هم اراده او نافذ است. و چون نمیتونستن جمع بکنن بین اراده الهی و اراده انسان، قطعا بین این دو امر وقتی مختار شدن اراده انسان رو ملغا کردند و اراده الهیه رو تثبیت کردند. این نگاه جبریون به نگاه مثبت اگر بخوایم نگاه بکنیم، که جنبه مثبتی که میخواسته در کلامشون وجود داشته باشد این است که سلام علیکم، به دنبال این بودند که اراده الهی رو یقین داشتند که اراده الهی در همه جا نافذ است، و بعد میدن اینجا منافرت پیدا میکند با اراده انسان، چون منافر بود اراده خدا رو مسلط کردند و گفتن اراده انسان اینجا چی میشه؟ محدود میشه. از اون طرف تفویضی ها نگاه میکردن که قرآن پر است از این که امر و نهی شده، عقاب و ثواب مطرح شده، جزا مطرح شده، تمام اینها نشون میده که اگر اختیاری در کار نباشد پس خلاص امر و نهی به چه معنا میشه؟ عبث میشه، ساحت الهی مورد خدشه قرار میگیره که امر و نهی عبثی رو در جایی که اختیاری نباشد کرده باشد، یا ثواب و عقابی رو مترتب بکند در جایی که اراده‌ای در کار نیست و اختیاری در کار نیست. یقین میکردن که اختیار انسان در کار است، اگر بخواد ساحت الهی منیع باشد و ساحت الهی عظیم باشد و از عبث دور باشد، لازمش این است که اراده الهی هم در کار، اراده انسان هم در کار باشد و انسان فاعل مختار باشد تا همه اینها معنا پیدا کند، و الا تمام این آیات و تمام روایاتی که آمده همه عبث بودش و باعث می شد که بسیاری از آیات قرآن کریم، عذابهایی که بر اقوام آمده، انبیایی که ارسال شدن، فرستادن انبیا، نمیدونم عذاب اقوام، وعده به بهشت و جهنم، همه قرآن می شد دیگه. اگر اینجوری گفتی تقریبا تمام قرآن مشهون از اینه، حتی اگر توحید رو مطرح میکند از باب این است که قائل به توحید داخل در جنت بشود و کافر به توحید داخل در نار بشود به دنبال او، و الا توحید رو که فی نفس مطرح نمیکند، که توحید رو برای این است که قول به توحید محقق بشود که بشه موحد سلام علیکم، و مقابلش بشه در حقیقت کافر. پس همه اینها در حقیقت همه قرآن به لحاظ اون نگاه که بخواد جبر باشد، به نظر مفوضه ساحت الهی مورد خدشه قرار میگیره. لذا اینها هم دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که خدا رو منزه کنند از عبث، از این که قرآن نعوذ بالله عبث نازل شده باشد و ارسال انبیا عبث باشد، قائل شدن پس باید انسان اختیاری داشته باشد. و چون نمیتونستن اختیار انسان رو با اختیار الهی و اراده جمع بکنن، دیدن امر داره بر این است که اینجا قرآن رو عبث ببینند، امر دایر است به این که افعال خدا رو نسبت به امر و نهی ها عبث ببینند، یا اینکه حیطه اراده الهی رو یه خورده خراش بزنند، محدودیت ایجاد کنند، بگن اراده او در همه جا نافذ است الا این قسمت که خاصه چی باشه؟ تفویض کرده، اونم با تفویض که تفویض کرده، با قدرت تفویض کرده، و یک امر اعتباری دیدن در اینجا ناخودآگاه مجبور شدن. این هم در حقیقت نگاه مفوضه است. پس در نگاه اهل جبر یک منشأ صحیحی بوده، که اون منشأ صحیح نافذ کردن اراده رب بوده در تمام امور. در نگاه اهل تفویض یک منشأ صحیح بوده، که اون منشأ صحیح چی بوده؟ همونی بوده که میخواستن تمام اوامر و نواهی و تمام ارسال رسول و تمام کتاب های آسمانی رو تصحیح بکنن وجودش رو که عبث نشه. این دوتا نگاه صحیح رو ولی نتونستن هر کدام رو با دیگری جمع بکنن، مجبور شدن که به یه خطایی در کنار این صحیح مبتلا بشن. لذا اگر در روایات جبر و تفویض از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرین، این که به امرون بین امرینه از جهتی نه اون است نه این. چرا؟ چون اون در حقیقت با اون خطا همراه بود و این هم با این خطا همراه است، لذا نه این است نه آن. اما امر است بین امرین، یعنی اینها کأنه در دو طرف افراط و تفریط یه حقیقتی واقع شدن که نتونستن اینو تصحیح بکنن. این امر بین امرین جمع کرده، افراط و تفریط همیشه بهره از اون وسط دارد، اما اون بهره رو برده به یه سمت غلط، لذا چه در جانب افراطش. اگر نگاه بکنیم به اراده الهیه، اینها اراده الهیه رو افراط کردن درش، جبریون و معتزله تفریط کردن. اگر نگاه بکنیم به قایت و خلقت، قایت داشتن، اینها افراط کردن و در جانب اراده، در جانب چیز مثلا جبریون تفریط کردن. یعنی هر دو مصداق افراط و تفریط برای اونها از دو جهت امکان پذیره. پس اصل مسئله روشن باشه که اگر یه موقع میگیم جبریون یا قدریون، اینها بناشون بر این نبوده که با خدا بجنگن، بناشون بر این نبوده که اهانت بکنن به خدا، قرارشون بر این نبوده، دنبال تنزیه ساحت الهی بودن. منتها چون علمشون کامل نبوده و ناقص بوده و کوتاهی کردن در خلاصه تحصیل علم، نتونستن یه جمع صحیحی ایجاد بکنن و مجبور شدن قائل بشن به چی؟ به یه امر غیر صحیحی که چقدر عوارض داشت تو نظام اسلامی، چه مفاسدی ایجاد کرد تو نظام فردی یا اجتماعی، تو نظام اخلاقی یا مبانی دیگری که از این دوتا نشأت گرفته و تا امروز هم ادامه داشته، چه نفوسی بر سر اینها کشته شدن، چه اوقاتی بر سر این مسئله تلف شد تا اینکه نزاع‌های بین اینها رو تصحیح بکند. هرچند در حقیقت البته منفعت نظام معرفتی هم تو تعارضی است که همیشه بین اینها بوده، اما مضراتش به عهده صاحبانشون که این رو رشد دادن و این رو در ترویج کردن. این نگاه کلی بود. تو نگاه شیعه ببینید، تو جواب‌هایی که حضرات معصومین علیهم السلام میدن، گاهی سؤال رو با جواب مبهم جواب میدن، چون مخاطبی نبوده که فهیم باشه و اگر میخواستن بهش بفهمونن سخت بوده، قدرت و کشش او نبوده، لذا گاهی نهیش میکردن از اینکه وارد به مسئله بشه. گاهی سؤال رو با جوابهای سلبی جواب دادن، یعنی اومدن از راه سلب که این نیست و آن نیست و آن نیست جواب دادن. جواب از راه سلب برای نفوس ابتدایی بسیار جواب خوبی است، یعنی ما عمدتاً شناختمون عمدتاً از راه سلب آغاز میشه، هرچند بعدش به اثبات ممکنه منجر بشه، اما ابتداءً از سلب آغاز میشه. لذا حتی تو کلمه توحید میفرماید لا اله الا الله، یعنی اول نفی آله ها میشه و بعد. لذا صفات سلبیه در خدای تعالی بسیار زیاده. ما میدانیم که لیس کمثله شیء صفت درقت بیان سلبی است دیگه، لیس کمثله شیء، اون نیست مانند او چیزی. دقت میکنید؟ لیس به جسم، لیس در حقیقت به مثلا مکان ندارد، مکان برای او نیست، زمان برای او نیست. ما تو نگاه اولی تصویری که از شیئی که لا مکان و لا زمان باشه نمیتونیم داشته باشیم، اما از شیئی که مکان و زمان داره رو میتونیم داشته باشیم. میتونیم بگیم که او زمان ندارد. او زمان ندارد یعنی در حقیقت اینی که میشناسیم رو ندارد. این خودش یه شناخته، لیس کمثله شیء. لذا شناخته به صفات سلبیه میسورتره برای عموم. اینا که دارم میگم عرضم بر این است که ما وقتی در مقابل افرادی که سوال دارن قرار میگیریم، باید از انها روش ها نسبت به قابلیت ها استفاده بکنیم. این گونه نیستش که همیشه لازم باشد آخرین مرتبه جواب رو برای اولین مرتبه سوال بدیم. اگر این کار رو بکنیم، هم جواب رو ضایع کردیم، هم اون مخاطب رو ضایع کردیم، چون کشش اون گاهی در این مرتبه نیست. گاهی اصلا باید مرتبه مرتبه بیاد. گاهی جواب رو گاهی به چی میدن؟ گاهی به نظام سلبی میدن. و حالا دو سه تا مرتبه دیگه است که اگر اینجا نوشتم من که اینها رو بگم، که حالا باشد که خود بریم جلوتر، که تو خود مراتب جواب هم مراتب گاهی به اصطلاح اقناعی است، گاهی به جدال احسن است، گاهی در مرتبه برهانی است که اون تو مراتب اثبات هم خودش مراتب دارد. این گونه نیستش که به یه مرتبه ختم بشه. تو این احادیث شریف به اصطلاح همه اینا رعایت شده. حتی گاهی سوال با سوال پاسخ داده میشه، یعنی وقتی که او سوال میکند با یه سوال دیگری او رو مواجه میکنن که اگر بخواد اون سوال رو جواب بده میبینه جواب براش چیه؟ جوابی ندارد. چون جوابی ندارد همین مرتبه او را منصرف از سوال میکند. این سوال رو با یه سوال دیگری که او قدرت جواب ندارد، مثل همون سوالی که در اگر یادتون باشه حدیث هفتم قبلا خوندیم، چون اینو قبلا خونده بودیم، که میگه جمع شده بودن رجل یتکلم فی القدر و الناس مجتمعون، قال فقلت یا هذا اسالک، من یه سوالی دارم، اسماعیل جابر گفت، حدیث هفتم، قال سل، قلت یکون فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا میشه در نظام حکومتی خدا در اون منطقه حیط مالکیت خدا در حقیقت کاری انجام بشه که خدا اراده نکرده است؟ یه سوال، همین یه سوال تمام شد. این کسی که در مقام خطابه در جبر و قدر برای مردم بود در اونجا و مردم رو داشت به قدر در حقیقت سوق میداد و ناس و مجتمع اون حول او، همین یه سوال دید جواب براش نداره. دید اگر بگه که در برای خدا در نظام ملک خدا مالایورید هست، خب این حد زده به، چون اینا دنبالی نبودن حدن بزنن به مالکیت حق. اگر بگه نیست، خب پس اراده انسان رو چی کار بکند؟ نظام جزا رو چی کار بکند؟ اختیار رو چی کار بکند؟ سوال و جواب. پس دید ساکت شدن از این چی اولاست تا اینکه جواب بده. همین کفایت میکرد او رو به اسکات و به سکوت، کفایت میکرد که امر او معلوم بشه که به یقین حرف نمیزند، با یقین گفتگو نمیکند. این در حقیقت خودش فهمید. ببینید اینا لزوم نداشت اینجا بحث بکنی که قدر باطل است. یه سوال فقط مطرح بکنید که این سوال به زنگاه بحثه. با یه سوال اگر میخواست این حل کنه برای این و جواب بده جلوی مردم، نه مردم میفهمیدن اونا که دو مسجد مجتمع بودن، نه اینم میتونست در اونجا فرار بکنه، اما با یه سوال در حقیقت این میفته تو اون در حقیقت مخمسه‌ای که قدرت دیگه برای فرار از او نداره. اگر اینها تحلیل قشنگی برای انسان بشه، مصداقش هم هر کدومش ذکر بشه که جواب‌ها چگونه باید مراتب داشته باشه و اینها تو ذهن انسان رج باشد، اصل روش جواب دادن تو ذهن انسان رج باشد، وقتی که سوالی از سائلی به انسان متوجه میشه یا به جمعی از جمع‌ها وارد میشه یا جایی میخواد سوالی بکند و حرفی بزند، اون وقت میفهمه که با این جمع، با این نگاه یا با این سائل کدام یک از این مراتب رو باید چیکار بکنه. اشتباه ما این است که معمولاً تو مقام بحث وارد میشیم به اتم مراتب بحث، میخوایم اونجا مطرح بکنیم و معمولا اثر نمیگذاره، چون اونها کشش ندارن یا نه اون اثرگذاری با اینجا تو این جلسه محقق نمیشه. ممکنم است بفهمن الان، ولی مقدمات خیلی زیاده و وقت خیلی کمه، لذا میبینید که باید عجله کنید، باید نتیجه نمیده. ولی اگر اونجا با یک جواب سلبی، با یک در حقیقت نگاه سلبی، به راحتی میتونید چیکار بکنید؟ مسئله رو در حقیقت حل بکنید. همین یه سوال در اینجا مثل اینجا یا یه مرتبه جدال احسن در جای دیگری، همه اینها که تو این سوال‌ها و جواب‌های در جبر و قدر همه اینها آمده، هرچند در کافیه شریف بعضی روایات آوردن، اما روایات جبر و قدر رو که جمع بکنید میبینید که تمام نحوه این پاسخ‌ها به را، یعنی شما یه بار روش شناسی می‌کنید در پاسخ، تو پاسخ‌هایی که آمده، یه بار به پاسخ‌ها می‌پردازید، یه بار روش شناسی در نوع جواب دادن میپردازید. این خودش در کاری که حضرات معصومین داشتن کار به اصطلاح بسیار مهمی است که باید انجام بشه. شاید بعضیا زحمت هایی کشیدن در گوشه و کنار، اما هنوز این روشی هستش، جای کار باقی دارد که روش های جواب با توجه به مخاطبین، با توجه به عمق معرفتی اون محتوا، با توجه به اینکه اصلا مقصود میخواد چی باشه در هدایت و تربیت، آیا فقط مفهوم یا هدایت و تربیته، هر کدام از اینا اثر میذاره که چه روشی رو انتخاب بکنیم برای در حقیقت چی؟ برای بحث. بله. بله.
در بحث مناظره با خصم درسته، ما روش کلامی باشه، اما وقتی که طرف
اشکالی نداره. چرا اینجوری نیست؟ یعنی این سوال ذهنشو مشغول میکنه، چون این سوالی که داریم با سوال جواب میدیم، البته من نگفتم همیشه سوال با سوال جواب میدیم، اما دارم عرض میکنم خیلی از جاهای امکان پذیره و باید شرایطش رو دید. اما در همون جا هم که مؤمنی باشد، وقتی که یه سوال ذهنشو درگیر کرده که اون سوال جواب دادنش خیلی سنگینه و برای این شاید کششش نباشه، یه سوال دیگری که براش مطرح میکنی، این سوال در حقیقت به زنگاه وجود او نقطه ثقل وجود رو تغییر میده. یعنی میونه این سوال در حقیقت او رو تغییر میده، از اون مشغول شدن به او به این سوال مشغول میشه. وقتی به این سوال مشغول شد، جواب این میونه ساده تره. همین که این طرف میگه که آیا در ملک الهی میشه ما لا یرید باشد، این ذهن یه دفعه از مسائل دیگه منصرف میشه به این مسئله دیگری. خب نمیشه اراده الهی رو هم چیکار کرد؟ حد زد. اگر اراده الهی حد بزنی محدود شده و محدودیت قطعا تو همین این در حقیقت چی میشه؟ یه نحوه هم جواب هم نقطه ثقل وجودشو در سوال تغییر دادید شما. اون وقت نقطه ثقلشو که تغییر دادید، با این در حقیقت میشه حالا مقدمات راحت تری رو پیش کشید تو مراتب بعدی که اگر لازم شد. اینجوری نیستش که با هر جایی هم البته انسان فقط یه سوال در قبال سوال مطرح بکنه دیگه، عرض کردم با حفظ شرایط و روشی که موجوده. اما اون میتونه نسبت به یه مؤمنی حتی سوال در سوال باشه یا جواب سلبی باشد. یعنی جوابهای سلبی در اکثر مؤمنین مفید است. در لذا قرآن کریم اکثر صفات الهی رو به نحو سلبی بیان کرده، لذا صفات سلبیه شاید اکثر از صفات ثبوتیه باشد. با اینکه سلب سلب برگشت ممکنه بکند به ثبوت، اما این سلب سلب رو دیگه تفصیلش رو کسی توجه نمی کند، همون در سلب رو دارن نگاه می کنن. بله، این خلاصه نکاتی بود که تا به حال بالاخره از مجموع بحثا استفاده می شد. روایت پنجم می فرماید که از امام صادق علیه السلام، حتما دوستان به من این المیزان رو آوردم، جلد یک المیزان از صفحه 90 و یه بحث جبر و تفویض و ایشون مفصل میاره، از صفحه 90 و از 93، بله بله 93، از آخر صفحه 93 بحث الجبر و تفویض. خیلی مباحث جبر و تفویض رو در اینجا خیلیش رو آورده و جوابهاش رو آورده و بعضی از روایات هم تو بحث روایی ذیل بحث صفحه 97 یه سری از روایات هم آورده که همینجا مطرح شده و در بابهای قبل و مفصل اونها رو هم دستبندی کرده و بعد خلاصه بحث جبر و تفویض و از جهات متعددی وارد شده بیان کرده. در انتها هم یه بحث فلسفی داره راجع به جبر و تفویض کرده، اونم بحث خوبی است که حدوداً مثلا این بحث جبر و تفویض تا صفحه اصطلاح 110، یعنی از صفحه 93 یرحمکم الله تا صفحه 110 کشیده شده، حدوداً 17 صفحه بحث راجع به جبر و تفویض با در حقیقت موجز بودن کلماتی که مرحوم علامه داره. 17 صفحه خیلی در حقیقت زیاده، خیلی حرف زده شده و خیلی در حقیقت کار میرسه. یعنی اگر یه دوره جبر، با اینکه قبلا این بحث هم توی مثلا جلد یک گذشته، دوستان اگرم یه موقعی موجز بودنش مخل بوده براشون، میتونن به اون بحث هایی که در تفسیر گذشته نوارش رو رجوع بکنن و اونجا رو ببینن. ایشون تو سلام علیکم ورحمت الله، تو بحثی که داره انجام میده در انتهای اون بحث توحید، ایشون میفرماید که اخبار در بحث جبر و تفویض متکاثر است جدا، غیر ان الذی نقلناه هاون لمعانی ما ترکناه، بل اینا که ما نقل کردیم حاوی اونهایی که ترک کردیم هم هست. یعنی سعی کردیم با دقت دستبندی شده بعضی رو که میاریم از بعضی که نیاوردیم کفایت بکند. ولی این تدبرت فی ما تقدم من الاخبار وجدتها، اون اخباری که ذکر کردیم مشتملتن علی طرق خاصه عدیدت من الاستدلال، روش‌های در حقیقت مختلفی رو در استدلال، یعنی اینم خودش ببینید یک نوع روش شناسی که روش‌های خاصی رو در استدلال به کار بردن. منها این چند تا دسته کرده، چند تاشو چهار تا دستهشو من میارم فقط که یه دسته بندی از اینا، منها الاستدلال به نفس الامر و النهی و العقاب و الثواب، که گفتن اگر در حقیقت بخواد جبر باشد، امر و نهی و ثواب و عقاب چی شده؟ عبس است. استدلال کردن تو روایات به این که خدا امر کرده، مثل همین روایتی که الان داریم میخونیم که امرهم و نهاهم، دقت میکنید با استدلال به امر و نهی استدلال کردن، تو همین روایت هم هست خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الی و امرهم و نهاهم فما امرهم بهی من شی فقد جهل لهم السبیل، با امر و نهی و لا یکونون آخذین ولا تارکین الا بد. پس استدلال دسته اول این است که با امر و نهی و ثواب و عقاب استدلال شده و امثالها علا تحقق الاختیار من غیر جبرن ولا تفویزن کما فی الخبر المنقول ان امیر المومنین علیه السلام که قبلا داشتیم که اون شخص اومد خدمت حضرت در جنگ صفین که گفت ما این پسی و بلندی ها که طی کردیم و اینها. در دسته دوم الاستدلال به وقوع امور فی القرآن لا تستقلو صدق جبر او تفویز، اگر بخواد جبر و تفویز صادق باشد اونها صادق نمیشه. میگه لله ملک السماوات والارض و ما ربک بظلام للعبید ان الله لا یامر بالفحشاء. اینها چه در جانب جبره چه در جانب لله ملک السماوات والارض، میگه همه چیز تحت مالکیت خداست، شما نمیتونی یه جا استثناء بکنی بگی اینجا نیست. این مقابل کی؟ مقابل تفویضیا. اونجا میفرماید که و ما ربک بظلام للعبید، نشون میده که این به اصطلاح خدا ظلم نمیکند به بندگان به طوری که این به اصطلاح اختیاری نداشته بگیر عقابش بکنه. این ظلم للعبید دیگه، اینم مقابل باز چی؟ جبری ها. یا از طرف دیگه ان الله لا یامر بالفحشاء والمنکر، خدا به فحشا و منکر امر نمی کند که در حقیقت امر کرده باشه به فحشا. همینجور روایت که در جانب هر دو طرف آورده که یمکن ان یناقش فی بان الفعل انما هو فاحشتون او ظلم بالنسبه الینا اما اذا نسب الیک فلا یسمى فاحشه ولا ظلما، که اینا هم سوال و جواب کرده جواب داده. و منها الاستدلال من جهت صفات، صفات الهیه، به صفات الهیه استدلال شده در بعضی از روایات که خدای تبارک و تعالی اقدر است، امن است، اقهر است، اقدر. دیدید که تو روایات مختلف استدلال شده خدا اعز است از این، خدا اقدر است از این. اینایی که در حقیقت استدلال شده به صفات در حقیقت خدای تعالی، قهاریتش یا قادر بودنش یا کریم بودنش یا رحیم بودنش، که رحیم بودن اختزا نمی کنه کسی رو بدون گناهی که فعل او نبوده چه کار بکنه، او رو در حقیقت به اصطلاح عقاب بکند. و منها الاستدلال به مثل الاستغفار، در بعضی از روایات و آیات استدلال شده به مثل استغفار و عروض اللوم، اونجایی که میگن پشیمانی، استغفار، اگر گناه رو بنده نکرده پس چه استغفاری و چه لومی معنا میده اگر این نکرده باشه. فان الزن لو لم یکن من العب لم یکن معنا لاستغفارهی ولو کان الفعل کله من الله لم یکن فرق بین فعل و فعل فی عروض اللوم علا بعضها و عدم عروضهی علا بعض آخر، که این دستبندی ها رو که ایشون میکنه و بعدم نتیجه گیری میکنه و بعدم بحث فلسفی رو میاره. حتما دوستان این بحث رو مفصل یه بار دیگه ببینن، من الان دوباره دیدم که میگم، اما در این حال دیگه اینو اگه بخوایم اینو وارد بشیم خودش چند جلسه، اگر مختصر بخوایم بگیم چند جلسه طول میکشه، ولی دوستان خودشون ان شاء الله رجوع میکنن. در به اصطلاح خدمت این روایت شریف بودیم از امام صادق علیه السلام که ان الله خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الیه. تا میگه فعلم ما هم سائرون الیه یعنی چی؟ تداعی چی میشه؟ جبر. فعلم ما هم سائرون، خدا علم دارد به اون چی که اونها به سمتش دارن حرکت میکنن. تا به سمت جبر میره و امرهم و نهاهم، امر و نهی کردن تداعی چی میکند؟ ابتداعا اختیار، چون امر و نهی داره میشه، امر و نهی در جایی است که به اصطلاح اختیار باشد برای او. ببین تو نگاه اول داره جمع میکنه علم ما هم سائرون، علم الهی. پس اگر علم الهی هست خلاف امکان پذیر نیست، تخلف ممکن نیست، پس میشه جبر، درسته؟ بعد میفرماد و امرهم و نهاهم، این میشه چی؟ امر و نهی کردن بلا فاصله اختیار رو تداعی میکند. فما امرهم بهی من شیئین، اگر در جایی امر کرده اونها رو به شیئی فقط جعل لهم السبیل الی ترکه، حتما راه ترکم براش باقی گذاشته، یعنی مجبور نشد به امر. اگر امر شد، امر تکوینی نیست که اذا ارادن یقول لشیئین کن فیکون باشد که اینم مجبور باشه اطاعت بکند، بلکه راه ترکم باقی مانده است. ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله. اینها دوباره این میشه چی؟ دوباره بوی چی میده؟ بوی جبر میده. لا یکونون آخذین ولا تارکین، اینها هیچ امری رو اطاعت نکردن یا هیچ امری رو ترک نکردن الا به اذن الله. یعنی باز اونجا اراده الهی یه چی شده؟ در همون جایی که اخذ و در حقیقت ترکه، اخذ و ترک نشانه اختیاره، اما در حقیقت میگه اذن الله در کار است. ما عمده اشکالمون نست که اراده انسان رو در عرض اراده الهیه میگیریم، که اگر اراده الهیه باشد اراده انسان نیست. اما اینکه اراده الهیه در ضمن همه حقایق عالم است، از جمله اراده انسان اینو نمیتونیم تصویر صحیح ازش نکردیم. چون تصویر صحیح نکردیم که اراده انسان در قبال اراده الهیه نیست، همچنان که همه عالم مجرای اراده الهیه است، خدای تعالی اراده کرده است در نظام وجود موجودی با انتخاب هم در حقیقت اراده دارد. اینم اراده الهی است، با انتخاب حرکت انجام بده. این با انتخاب حرکت انجام بده تو لحظه لحظه انتخابش اراده الهی است، منتها نه به نحو اراده‌ای که در نظام عالمی بوده که اونجا شعور و اختیار نبوده. یعنی اونجایی که شعور اختیاری است ما راحت میپذیریم که خدای تعالی وقتی که مثلا باد میوزد و ابر مثلا میاد و باد وزیده میشود یا آتش میسوزاند، اینو به استناد بدیم به اراده خدا برای ما سخت نیست. میگیم خدای تعالی کاری کرده که آتش میسوزاند، اینجا سخت نیست، خیلی راحت است. اما اونجایی که بگیم کاری کرده است که انسان با انتخاب عمل انجام بدهد، برامون فهمش سخته. کاری کرده است که انسان با انتخاب عمل انجام بده، اینو دیگه میگیم خب اگر با انتخاب خود عمل انجام بده، یعنی تا اینجاشو اومد دیگه انجامش نیست، اینجوری احساس میکنیم. تا با انتخاب عمل انجام بده، یعنی تا انتخابش رو با انتخاب انجام بده رو اومده خدا، اما از اینجا که انتخاب میخواد بکنه دیگه خدا حاضر نیست، چون تخویز میشه دیگه. دقت میکنید؟ یا باید بگیم مثل جبریون، نه اصلا نمیشه، چون اگر اونجا بشه میشه تفویض، واگذاری، حیطه او محدود میشه. یا اگر بخوایم بگیم نه حیطه‌شون رو محدود کنیم، پس اختیار رو باید خلاصه نفی بکنیم. در حالی که خدا همچنان که اراده کرده از آتش بسوزاند، اراده کرده از انسان با انتخابش عمل انجام بدهد، منتها این انتخابم لحظه به لحظهش جزء اراده الهی است، لحظه به لحظهش. همه لطف مسئله و سنگ لطف که میگن اون دقت و خفا، همه لطف مسئله و سختی مسئله تو همین بزنگاه هست، و اینم خیلی سخت و سنگین هم هست، انصافا هم سخت و سنگینه. یعنی این قدم ساده نیست که الان من به شما عرض میکنم اینجوری بگیم خیلی ساده است اینا توجه نکردن، نه، مسئله خیلی سخت است. همچنان که در روایت به اصطلاح هشتم میفرماید که قال لطف من ربک بین ذلک، این لطف است، یک امر دقیق و خفی و پنهان است که خیلی سنگین است، لذا خیلی در دقت میخواد، مبانی باید با هم جمع شن. یعنی از یک طرف ما یقین داریم که خدای تعالی ارادش نافذ است و هیچ حدی برای اراده او در کار نیست، این یقین است، و از اون طرف اوامر و نواهی و جزا و عقاب و اون مسائلی که آمده نشان میدهد که انسان با اختیار عملش رو انجام میده، وجدانم میکنیم که انسان با اختیار عملش رو انجام میده، و این وجدانم خیال نیست بلکه واقعا انسان مییابد که قدرت دارد. این دوتا جمعش با همدیگه امکان پذیر است که اراده الهیه در ضمن اراده انسان داره خودش رو نشون میده، در ضمن، نه اینکه مخفی است و نیست یا اینجا تا اینجا اومده و این، نه، مثل همون جایی که آتش می سوزاند، چجور اراده الهی نافذ است در اینی که سوزاندن به آتش منسوب است و صحیح است، سوزاندن نسبت دادن به خدا هم صحیح است. یک مرحوم آخوند در شرح همین اصول کافی ذیل یکی از این احادیث یک نقلی رو از غزالی میاره، در از احیاء العلوم قسمت توحید غزالی احیاء العلوم، که خلاصه اونجا یک کسی دنبال سرنخ فاعلیت بوده که اون قلم رو که میبیند بر صفحه سیاه میکند، شکایت میکند از قلم که چرا این صفحه رو سیاه کردی، نوشتن یعنی، بعد اون میگه چرا از من میپرسی، یکی یکی همینجور ارجاع میده که برو از اون در حقیقت جوهری که در من ریخته شد، از اون درق دستی که این چوب رو قطع کرد، از اون یکی خیلی زیباست، پنج صفحه است، پنج صفحه اونجا خیلی زیاده، حالا تازه خلاصه کرده مرحوم آخون، بد نیست ببینی. بعد میبره، درسته که غزالی به جبر منجر میخواد بکنه کار را، اما تصویر مسئله خیلی زیباست، یعنی قدرت پیدا کردن در تصویر مسئله، در تشریح مسئله خیلیاش میتونه، چون دنبال سرایت اون سلطه مطلقه حضرت حق بودن، از این طرف این مسئله تصحیحش با این روش خیلی خوبه، در کنارش که اگر انسان اون طرفش رو هم قدرت پیدا بکنه خیلی زیباست. بعد این داستان خیلی چیز جالبیست، من اگر وقت بود میبردم از رو براتون اینجا میخوندم، ولی خب وقت نمیشه و دوستان خودشون میتونن رجوع بکنن. ارجاع میده به این، به اون میشه میرسه به در حقیقت قدرت الهیه تا از اونجا نشأت میگیره، بعد از اونجا دوباره تلطیف میکنه برای اینجا تطابق بین نظام تکوین و تشریع رو هم در اونجا تا حدی آورده قابل خلاصه. شما فرمودین چیا؟
میگم اونا خیلی مشکل با این ندارن، مشکلشون اینه که تفسیر شما
اصل اینجا نه، او بحث دومشه. اصل این که جبر و تفویض اصلا کاری فعلا به خیر و شر نداره، اون بحث دومش میشه که بعد اگر خلاصه تازه اختیار محقق شد، اگر در یالا اگر اختیار محقق شد و انجام شد، تازه بحث میشه چی؟ تازه بحث میشه که شما در اینجا میگید خیر رو استناد میدیم به خدا و میگیم فاعلش هم خداست، اما شر رو استناد نمیدیم. این قسمت دومشه. تو فعلا نزاع تو قسمت اوله که اصلا میشه خیر رو هم به انسان نسبت داد و به خدا نسبت داد. دقت میکنید؟ بحث اوله که جبریون اینم قبول ندارن. اون دقیقاً اشکال دومه که در حقیقت بعد از این که میخوان نقض بکنن به اینها، میگن شما شر رو چجور میخواد به خدا نسبت بدید؟ دقت میکنید؟ شر رو چجور میخواید نسبت بدید؟ اون بحث خیر و شر آمد دیگه اونجا. ان الله خلق، پس این روایت شریف ببینید جمع کرده هم ادعای اهل جبر رو اون قسمت صحیحش آورده که ان الله خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الی، علم الهی به این که خلق تا کجا هم خواهد رفت، قایتش چه خواهد شد رو تمام جزئیاتش در علم الهی چی هستش؟ مضبوطه و معلومه و هیچ چیزی از او مخفی نیست. فعلم ما هم سائرون الی و امرهم و نهاهم، در اینی که میدانسته امر و نهی کرده است. پس معلوم میشه که جمع میشه بین دانستن الهی و امر و نهی الهی که امر و نهی الهی اختیار توشه، حتما دائر مدار اراده رب عبد. فامر و امرهم و نهاهم و ما فما امرهم به من شیء فقط جعل، میگه اگرم امر کرده در جایی، امر در جایی معنا میدهد که راه ترک باقی باشد. اگر راه ترک نباشد امر بی معناست. یه راه مقابل من باشد بهش امر کنم از این راه برو، عبث این. یه راه فقط مقابل باشه، اگر بگید وای میسته، خب وای سادنم یه راه دیگه میشه، دو راه. اگر وایسادن در کار نباشد و فقط این باید از این مسیر بره، من به او بگم از این مسیر برو بایدم بری، این چه معنی داره؟ عبثه. یعنی گفتن و نگفتن من تأثیری ندارد، چیزی که تأثیر ندارد تحصیل حاصله و عبثه، از حکیم عبث صادر نمیشه. پس اگر بهش میگن این راه رو برو، حتما باید نرفتن هم یا وایسادن یا از راه دیگر رفتن امکان پذیر باشد.
بالاخره نتیجه که مشخص هست اینجا، خدا که امر
کنه
نتیجه مشخصه که من
طرف خیر
میرم طرف شر.
نتیجه مشخصه برای کی؟
برای خود خدا.
خب ببین آدر،
خب پس این امر دیگه معنی نداره که حالا خب این امر بیاد برای من
نتیجه مشخص است که من با ارادم کدوم رو انتخاب میکنم.
این اراده رو که به انسان میده،
خدا داده. در اصل ببین اینا مغالطش در اینجاست، اراده رو کی داده؟ اصل الاراده رو خدا داده. این اراده کردن در این که من اینو انتخاب کنم یا اون انتخاب بکنم کی داده؟ خدا داده. به من گفته تو قدرت داری اینو انتخاب کنی یا اونو انتخاب کنی. تو جز به من گفته تو قدرت داری، من این قدرت رو به تو دادم، چون دارم امر و نهی میکنم به تو این قدرت رو دادم که اینو انتخاب کنی یا اون انتخاب کنی.
میتونم خلاف اینی که اراده کنم تو علم خدا هست؟
اصلا این معناش حرف غلطه. میدونید چرا حرف غلطه؟ چون اگر خلاف اینو من میخواستم اراده کنم، توان من بود که خلاف اینو اراده کنم، تو علم الهی هم اون ثبت شده بود. یعنی چون علم الهی، نه ببینید علم الهی زمانن مقدم نیست، علم الهی مرتبه عالم است که این با عملش با ارادش با اراده این رو انتخاب میکنن، با ارادش واقعا با ارادش خدای تعالی این حقیقت. چون مثل کسی مونه الان تو لازمان داره نگاه به شما میکنه، تو زمان داره نگاه میکنه، باعث جبر شما میشه، میدونه تا کجا میرید؟ نه، او علم دارد، اما عمل شما مطابق اختیار خود شما داره محقق میشه، ولی او علم دارد به این. بله چی؟
شما
میگید منشأ نسبت تو مراتب خلق، شما علم خدا متعال منشأ نیست. خب ابن نداره، ما داریم الان ببینیم تو بحث این است که آیا علم در حقیقت سبب جبر میشه در نظام اصل علم؟ آیا سبب جبر میشه؟ نه، یعنی می تواند کسی علم داشته باشه جبری نباشه. اما علم الهی آیا معلوم تا اینی که در حقیقت در عالم محقق می شود تابعیت دارد نسبت به علم؟ بله تابعیت دارد. اما اون علم چجوری تعلق گرفته بوده که این تابعیت دارد؟ اون علم از ابتدا با اینکه این با اختیارش چگونه عمل میکند محقق بوده و معلوم بوده، لذا تابعیت معلوم نسبت به علم هیچ جبری برای این ایجاد نمیکند. پس دو تا مرتبه رو حفظ بکنیم، یکی این که آیا اگر معلوم علم در کار باشد جبر معلوم رو در پی دارد؟ میگه نه، تصویر این که علم باشد با جبر معلوم تلازم ندارد. ثانیاً این است که علم الهی آیا منشأ تحقق در خارج هست یا نیست؟ میگیم خب بله. میگه پس اگر اینجا هست که دیگه اینجا رو نمیتونید بگید که تلازم نیست بین جبر و این علم. میگیم اینجا هم علم با اختیار به این که چگونه بوده معلوم بوده و روشن بوده. در حقیقت همین است که اون تو نظام ترسیمش به عنوان تصویر تأنیسش کسی است که میداند شما، داره نگاه میکنه شما رو، منتها شما تو ظرف زمانی، او تو ظرف لازمان است، میداند با اختیارتون دارید قدم برمیدارید کدام رو انتخاب میکنید. علم الهی در حقیقت چی هستش؟ در اونجا همه اینها براش روشن و آشکار است که با اختیارش و ارادش کدام رو انتخاب میکنه. منتها ما تو ظرف زمانیم، اراده و اختیارمون تدریجیه که پس از دیگریه، درسته؟ اما اونی که تو ظرف لازمان نگاه میکنه همه اینها معلوم است، اما در حقیقت چی هستش؟ یک جاست.
خب این همین تقسیم ارادهی که خدا به انسان داده، یکی اراده داده که خیلی آدم خوبی باشه مثل پیامبران، یکی
هستش
که
حالا شما اصل مسئله رو قبول کنید تا بریم سر جزئیات. یعنی اصل مسئله نه، حالا ببینید اون یه بحث دوم، سوال بعدی است که ببینیم حالا دوباره تو مراتبش آیا عدالت در اراده رعایت، اصل اراده رو قبول بکنیم بعد میگیم تو عدالت در اراده رعایت شده یا نشده، به یکی بیشتر دادن یا کمتر دادن، اون سوال بعد از اینه دیگه، اون سوال بعد از این. اما یکی یکی همه سوالا رو که قاطی بکنیم با هم که جواب نمیشه که. یکی از روش‌های جواب دادن همیشه این است که اون سوال حل طرف بگه من اینو قبول کردم، اما مرتبه بعد سوال این است، این خلاصه اگه رعایت نشه حل نمیشه دیگه. اینجا همینجاست که معمولا گیر میافتیم، از این میریم تو اون، از اون میریم تو اون، یکی حل نشده است دومی میاد سومی میاد و آخرش هم هیچ کدوم حل نمیشه. بله، ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا باذن الله. و اینجا اخذ و ترک، لا یکونون اینها آخذین ولا تارکین، هیچ امری رو اطاعت نکردن، آخذ یعنی اطاعت امر، یا تارک امر یعنی در حقیقت اون مقابله کردن با او، تارکین الامر الهی الا باذن الله، اذن الهی در اونجاست. اذن الهی یعنی اراده، این هم جزء نظام علیت عالمه و جزء نظام اراده الهیه هستش، اما اراده این خدا اراده کرده است که این موجود با ارادهش انتخاب کند. اگر بگیم خدا نمیتواند موجودی را انتخاب کند که با ارادهش کاری را انجام بده، آیا نقص به قدرت حق هست یا نیست؟ نقص به در حقیقت تو قدرت حق و به اصطلاح اون اراده حق هست یا نیست؟ که خدا موجوداتی رو خلق کرده که اراده الهیه رو فقط ظهور میدن، به نحوی این که مثل آتش میسوزانن. بعضی موجودات هم خلق کرده خدای تعالی که با اراده فعل انجام بدن، اینم جزء نظام خلقت الهی است و اراده الهی در این هم نافذ است. نه اراده الهی تا اینجا میاد که این اراده کرده و اینو داده بعد رهاش بکنه که مفوضه میگن، نه، همه این تا مرتبه انجامش هم تحققش هم، چه عمل خیرش چه عمل شرش، همش تو حیطه اراده الهی است، به اذن الله است. اذن الهی نباشد گناهکار هم نمیتواند گناه بکند، همچنان کس به صلاح خیر نمیتواند خیری انجام بدهد. منتها گناه نقص است و عدم است و ساقط شدن است و خیر در حقیقت چی هستش؟ خیر علاوه بر این که فاعلیت دارد، وجود دارد، به خدا هم منتسب است، چون امر الهی بوده. یعنی تو هم تو نظام تشریع به خدا منتسب است، هم تو نظام تکوین به خدا منتسب است. اما گناه چیه؟ گناه تو نظام تکوین به خدا منتسب است، اما تو نظام تشریع به خدا منتسب نیست. همچنان که توی روایت داشت که خیر اونیست که هم به قضای الهی محقق شده هم به رضای الهی. رضای الهی یعنی نظام تشریع، قضای الهی یعنی نظام تکوین. اما شر اون است که فقط به قضای الهی محقق شده، رضای الهی رو ندارد، لا به رضا. یادتون است یا نه روایتش رو؟ به قضا اما لا به رضا. در نظام شر یعنی رضای نظام تشریع انتصاب ندارد. اینو میگن نظام در حقیقت وجود، در هر دو نظام وجود هست، یعنی قضای الهی اذن الهی در هر دو هست. اینم الا به اذن الله یعنی آخذ و تارک، هر دو به اذن الهی، یعنی به قضای الهی. قضای الهی حتما تو هر دوی اینها هست، اما رضای الهی چی؟ رضای الهی مال آخذ است، مال تارک رضای الهی در او در کار نیست.
که ما میفهمیدید هر دوتاش منتصر خیر و شر، ولی تو شر ادب اقتضا میکنه که امتزا نده.
عرض کردم که تو نظام نظام ایجاد دیگه،
میگم این حرف درسته دیگه.
خب ولی تو نظام ایجاد هر دو به خدا موجدش خداست، اما چرا ما استناد نمیدیم به خدا؟ چون در حقیقت اولا یه تعبیر این است که این امر عدمی است، عدم کمال است. خب عدمی اقتضا ندارد استناد به خدا تو نظام عدم. دیگری این است که بگیم که شر تو نظام رضای الهی نیست، تو نظام قضای الهی است، نظام تکوین و تشریع. هر کدوم از این بیاناتو بکنید درسته، یا بگید نظام اسناد و نظام ایجاد، اینا همه بیانات مختلف از زوایای به یه حرفه. اگر دقتون همش یه جوره، نظام ایجاد همه منتسب است به خدا، نظام ایجاد همه میتونیم همه رو شر رو خیر رو همچنان که الان نسبت میده که امکان ندارد که گناهی صورت بگیرد مگر با قوه الهیه، به قوت الله صورت میگیرد معاصی هم. یعنی همون نظام ایجاد دقیقی باید. اما نظام اسناد که در حقیقت میشه اون نظام چی؟ رضای الهی، نظام تشریع الهی. گناه در نظام تشریع به خدا منصوب نیست، در نظام رضا به خدا منصوب نیست، اما در نظام اذن الهی به خدا منصوب است. قوت الهی و قدرت به خدا منصوب است، منصوب است از جهت قدرت و قوت. اونجا فعل وجودی دیده میشه، در نظام تکوین یه فعل دیده میشه، دقت میکنید؟ اما در نظام تشریع گناه میشه، در نظام تشریع معصیت میشه اسمش، اما در نظام وجود و تکوین میشه چی اسمش؟ اسمش فعل، فعلون من افعال، دقت میکنید؟ وجودی از وجودات. تفاوت دوتا نگاه، از این پنجره وجودی از وجودات همه منصوب به خدا هستن، اما از نگاه رضای الهی قطعا معاصی مورد رضای الهی نیستن. بله
استاد، شهر فرمودید خیر و شر هر دوتا در نظام تکوین منتصب به
خدا
هستن، شر
به
نسبی بله یکم
به وجودیست، اما شر عرض کردم اگر شر رو عدمی گرفتیم به تبع وجودش منصوب به خداست، به تبع اون شیعی که موجوده، چون عرضه دیگه به تبع میشه دیگه. عرض کردم دیگه، یعنی گفتم گاهی به عنوان عدمی میگیرن، عدمی رو هم به استناد وجود منصوب به خدا میکنن، همچنان که ما میتونیم در حقیقت ماهیات رو نسبت بدیم، در حقیقت جعلش رو به خدای تعالی به تبع و بالعرض. بله، یعنی میتونیم بگیم وجود رو خدا ایجاد کرد، ماهیت هم به تبع وجود چی شده؟ ایجاد شده دیگه، با اینکه ماهیت امر وجودی نیست. درسته؟ همه اینها درست بالعرض میشه، پس نسبت در اونجا بالعرض، در شر اگر عدمی شد، اگر شر رو عدمی گرفتیم میشه در حقیقت چی؟ به نسبه. اگر نسبی گرفتیم، خب نسبی بهره از وجود داره، اثری تو وجود دیگری میگذاره، بودن این نبودن دیگری رو در پی داره، ضرر به دیگری رو در پی داره، نسبیه دیگه. اینجا این نسبی خودش یه امر وجودی میشه، زلزله است میاد دیگری رو از بین میبره، با اینکه خودش یه قدرته، یه فعله، یه اثره، یه وجوده، اما باعث میشه عده‌ای از وجودات چی بشن؟ نابود بشن. نسبتش نسبت شر هم دارد، دقت میکنید؟ اما در این حال که این نسبت شر رو داره، تو نسبت شر به خدا منسوب است، البته به تبع وجودش و خیرش، به تبع وجودش و خیرش به خدا منسوب است. خب در روایت بعدی میفرماید که ما خواستیم امروز این فصل رو تمام کنیم، یه نقشه کشیدیم امروز این فصل رو تمام میکنیم دیگه، فردا هم اون به اصطلاح استطاعت رو میخونیم، ایشالله از هفته آینده وارد کتاب الحجه بشیم. گفتیم اینجور خلاصه کتاب الحجه دیگه نمونده چیزی، ایشالله داریم از خدای تعالی ایشالله یواش یواش خواهیم برسیم به ولیش نزدیکه. در روایت بعدی میفرماید که ابی عبدالله علیه السلام قال، بله بله دیگه، آرزو برای جوانای ابلیس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستید
الله علیه و سلم.
ببینید باز تو این روایت شریف از نگاه جبریون اول وارد میشه، من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. یعنی چی؟ یعنی مفوضه ای که میگن که این سوء و فحشایی که انسان انجام میده تو دایره در حقیقت خدا اجازه داده و اذن داده و اینها رو به خدا منسوب بکنیم، درسته؟ این چی میشه اینجا؟ من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله، این دروغ گفته، این کذب بسته بر خدا کسی که این حرفو بزند، زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء و من زعم ان الخير والشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه. کسی که بگه که خیر و شر به غیر مشیت الله هست، یعنی به مشیت انسان است، یعنی اینو این زعم کیه؟ قدریونه. اون زعم جبریون بود، این زعم قدریونه که من زعم ان الخير والشر به غیر مشیت الله، بگه انسان در اینجا دیگه خودشه و دیگه خدا کاره نیست، این فقط اخرج الله من سلطانه، پس اگر کسی امر به سوء و فحشا رو به خدا نسبت بده، کذب علی الله، دروغ گفته. اگر کسی خدا رو خیر و شر رو به غیر مشیت خدا نسبت بده، فقط اخرج الله من سلطانه، حد زده و خدا رو در سلطان شکار کرده، سلطش محدود کرده. و من زعم، باز این حرف کیه؟ قدری است. ان المعاصی به غیر قوت الله، که قدریه فکر میکنن که انسان مفوض بوده در اینجا و دیگه در اینجا به خدا منصوب نیست، فقط خودش و خودش، که بگه ان المعاصی به غیر قوت الله هست و به قوت انسان است، فقط کذب علی الله و من کذب علی الله ادخله النار. ببین این از راه چی وارد شده تو این جواب، تو این بیان؟ از راه سل، از راه سل، از راه سل داره بیان میکنه در اینجا. من زعم این که خدا به سلام مالکیتش محدود شده، چون مالکیت محدود بودن در حقیقت یه سلبی رو داره، میگه محدود کردن مالکیت راه دارد، میگه نه راه ندارد، از راه این که امکان ندارد محدود کردن مالکیت داره وارد میشه. از اون جایی که در حقیقت خدا رو در جانب در حقیقت قوتش بخوای بگی محدود بکنی، راه دارد، میگه نه. یا اون جایی که سوء و فحشا امر بکنه، این همه از جانب چی هستش؟ راه سلبه، داره تعریف میکنه. با همین سلب روایت در حقیقت چیکار کرده؟ جواب خیلی با همین مرتبه محقق شده و لذا سلب دو طرف رو کرده. با سلب دو طرف، چون در حقیقت راه چهارمی نیست، اثبات سوم میشه. چون من در اینجا مندوهه چهارمی نداریم که یک راه چهارمی در کار باشد. سه راه هست، یا جبر است، یا تفویض است، یا چی هستش؟ بین الامرین. درست خود بین الامرین ممکنه گاهی نزدیک باشد به جبر و بهره، اما اصلش این است که بین الامرین با این مسئله ثابت میشه. حالا اون حد وسط عالیش در حقیقت نشد، الان فعلا حرفی نیست، ولی اصلش این است که این دو تا طرف نفع بشه. دو تا طرف که نفع شد، وسط با همه سه اش، با همه اقوالی که تو این سه، چون خود اینا که قائل به امر بین الامرین هستن، یک طرف یک بس عده نیستن، بلکه اقوالی است تشکیکی. همین مقدار تشکیک ثابت بشه، خودش نفی دو طرف مهمه در اینجا. اینا می جالبه ها، نفی دو طرف شدید مسئله، فقط همین مقدار کفایت میکنه در این که حالا داخل بشید، در این که بخواید اثبات بکنید که اون حد وسط خودش مقابله بشه با اون حدود اطرافش، این خودش یه امر سنگین و سختیه. اما همین مقدار اثبات بشه، دو طرف تیز نفی بشن، اینا روشه. یاد بگیریم که دو طرف تیز رو نفع بکنیم. یا یادتون هست اون جریان ابن ابی الاوجا، حضرت از این راه وارد میشد که اول شک رو ایجاد کرد، یقین او رو تبدیل کرد به شک. او با قاطعیت میگفت من این رو قبول دارم، حضرت با استدلال بهش حالی کرد که تو این حرفت هم خیلی با یقین نیست، آیا شک داری؟ گفت خب بله شک دارم. وقتی به شک رسوندش، بعد اون طرفش احتجاج کرد، یادتون هست یا نه؟ یعنی اول طرف از یقینش آورد پایین، نشون داد که این استدلال تو استدلالی است بر پایه شک و استدلال نیست. قبول کرد طرفم که الان بالاخره شک دارم به مسئله. بعد حالا تو مقام شک دفاع جور دیگری طرف میکند، یعنی از اون یقین سابقش آورد تو شک و بعد آوردش تو این مطلب. اینا خیلی روش‌های زیبایی‌ها، ما بلد نیستیم. یعنی اگه اینا رو احصا می‌کردیم، شاید بیش از 100 روش تو نحوه استدلال، اینا همه کارهایی است که میشه بشه، اینا همه کارهایی است که میشه انجام بشه، جا داره، کشش داره، و اینا میتونه توانایی توی تبلیغ ما ایجاد کنه که تو روش‌های تبلیغی باید چه روش‌هایی رو در مقابل چه افرادی به کار بگیریم. در روایت و من کذب علی الله فقط ادخله الله النار. دیگه روایت بعدی ظاهرا روایت هفتمو خوندیم، روایت هفتمو خوندیم، سر روایت هشتم ان شاء الله. روایت هشتم هم خوندیم، چون همینجا الان گفتیم خدمتون که اجبر الله العباد علی المعاصی قال الله قلت فوز الیهم الامر قال الله قلت فماذا قال لطف من ربک بین ذلک. اون لطف یعنی امر خفی دقیقی که بین ذلک هست، یعنی دیگه بیش از این تو نمیخواد بفهمی، برای تو فهم همین مقدار که او نیست و اونم نیست. این مسئله رو بدانی که اینم خیلی سنگین و دقیقه، همین که باید میکنن، یعنی طرف میفهمه یه امر دقیقی است، او نیست و این نیستش براش قطعی بشه، دو طرف در واقع سلبش معلوم بشه، اما این وسط چیه؟ چون لطف خفی یعنی یک امر سنگین دقیقی است که شاید کشش تو نبوده برای اینکه تو این رو بفهمی، همین مقدار خودش یه فهمه. بله بله دیگه، حالا دیگه ان رجله نم دیگه نشون میده که حالا شناخته نبوده این کیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وجدان آدم یه خود آرومتر میشه وقتی که دو تا ستاره باید میریم جلوتر، هم بالاخره آدم یه کم نخوندیم، اینم خودش بالاخره یکی برای دلخوشی ما هم که شده شما مقاومت نکردید در مقابلش. بله
شناخت اثباتی
شناخت چی؟
اثباتی اما بین امر بسیم در
بسم الله فرمان
در محله علم خصولی
بله
اما هرچی
خود این سلبی علم اصولیه، اثباتیش هم علم اصولیه، یعنی انسان خلاصه به اثباتی هم که الان تو بعضی از احادیث باید که بعد از اینم بیان میکنه، الان تو روایت دوازده هم اثباتیشو بیان میکنه انشاءالله. یعنی بحث قضا و بحث قدر رو که تصویر بکنن که نظام در حقیقت قضا و نظام قدر یا نظام قضا و نظام قدر، اینها خلاصه بحث اثباتی مسئله است. علم اصولی مفهومه دیگه،
تصور،
یعنی علم اصولی میخواید علم حضوری محقق بشه؟ خب نیست، علم اصولی
آرامش آدم نمیدونه.
خب علم اصولی خاصه بشه، یعنی علم اصولی آرامش میداد دیگه، انسان دنبال علم
سوال بپرسیم متمش
اینجا اثر اینجا باید نگاه کنین
اینجا برای فهمیدن بحث اراده
خدا اونجاست، یعنی الان
بالا یعنی اصل اراده به انسان میده،
میگه لو دلیتون به حبل الی الارضین السفلا لهبتتم علی الله، اگر بندازید دل و تو اون به اصطلاح چاه عمیق بر خدا فرود آمدید، تعبیر روایت ها. بله حالا اینجا میگم خدا یعنی فقط بالا نیست،
متعال تو نظام آفرینش انسان تو دنیا اصل اراده رو به انسان داده، بعد این عملایی که انسان میخواد انجام بده دوباره تو هر یکی از این اعمال اراده الهی موجوده،
خب بعد اجازه داده متن عالم وجود همش اراده الهی،
بعد برای انتخاب، ولی آیا یه شاید مشکل اینجاست، آیا خدا انتخاب کرد که من خوب انجام بدم یا بدن؟ این با انسانه.
بله نه نه، این که با انسانه یعنی چی؟
یعنی خدا قوت این رو داد؟
نه فقط قوت نیست، یعنی همون اینی که من دارم اراده میکنم خوب رو هم اراده الهی هست، اون تا اراده الهی تو چه مرتبه ایست؟ تو نظام تکوین،
تکوینی
تو نظام تکوین بله. به من گفته اینو انتخاب نکن، بعد
بله
ولی اگر دارم انتخاب میکنم با اراده الهی دارم انتخاب میکنم،
این بس قوه بود، این بس انتصابه که حالا اگه خوب بعد انتخاب کنم چجوری انتصاب
اون میشه؟ قضا رضای الهی،
رضای الهی نیست، بعد بس علمه که چجوری اینو جمع کنن که حالا چجوری شد چجوری.
بله عرض کردم تو علم الهی که علم به همه هست جزئیات، قضای الهی هم تو تمام جزئیات راه داره، رضای الهی اونجایی است که مطابق امر الهی محقق شده، اونجایی که مطابق نیست رضا نیست. التماس دعا خداست، خلاصه خدای شما اونجا
حالا همه جزه
پاکش نکنید خدا رو.
یه شب ماشین رو می‌بینم.